ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی بیش از 200 تن را در شهر پالمیرای سوریه اعدام کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آمریکا را به عدم برخورد با گروه داعش در رمادی متهم کرد. نشست زمین مجموعه باستانی تخت جمشید را تهدید می‌کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دیدبان سوریه حقوق بشر از اعدام دست کم 217 تن از ساکنان شهر باستانی پالمیرا توسط گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این تشکل مدافع حقوق بشر، 67 تن از اعدام شدگان افراد غیر نظامی از جمله 14 کودک و 12 زن بودند و 150 تن هم از سربازان ارتش سوریه و یا شبه نظامیان طرفدار بشار اسد. این اعدام ها در عرض 9 روز گذشته انجام شده است. رسانه های رسمی سوریه نیز از قتل عام دست کم 400 تن از ساکنان پالمیرا و روستاهای اطراف آن توسط گروه داعش خبر دادند. شهر باستانی پالمیرا که در 215 کیلومتری شمال شرق دمشق قرار دارد، هفته گذشته توسط گروه خلافت اسلامی داعش تسخیر شد. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نظامیان آمریکایی مستقر در استان انبار عراق را به عدم برخورد با گروه داعش متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم سلیمانی روز یکشنبه طی سخنرانی در کرمان با اشاره به اوضاع رمادی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت چرا نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین‌الاسد با داعش برخورد نمی‌کنند. او این اقدام آمریکا را شریک بودن در توطئه و ذلی از توطئه خواند. صحبت‌های این مقام نظامی ارشد ایران در حالی است که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در روزهای گذشته در بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در مناطق مختلف لاغ از جمله رمادی شرکت داشتند. مستشاران آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین‌الاسد نیز در ماه‌های گذشته به آموزش نیروهای عراقی و مشورت با آنها برای مقابله با داعش مشغول بودند. گروه داعش طی روزهای گذشته به پیروزی‌های بیشتری در استان انبار دست یافته و رمادی مرکز آن استان را نیز تسخیر کرده است. در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از گروه اسلام طلب افراطی خلافت اسلامی یا داعش نام برده و به تلاش‌های آن گروه برای رخنه به ایران اطلاع دادند. پس از سخنرانی اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته احمد رضا پوردستان، سرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با حضور در مجلس از مقابله ارتش با داعش در سال گذشته صحبت کرد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با اشاره به حضور داعش در افغانستان و پاکستان و تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران بر لزوم تجهیز نیروهای زمینی تأکید کرد. آقای پوردستان که به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور داشت، از جمله درباره خطر داعش برای مرزهای ایران در سال گذشته گفت.
در استانهایی که همجوار بودند فضا سازی کرده بودند که سربازان گمنام امام زمان اونها رو کشف کردن، یعنی زاغه‌های مهماتی رو پیش بینی کردن، هواداران پیش بینی کرده بودند که وقتی داعش میخواد از جلولا حرکت بکنه خودش رو به خانقین برسونه، به مرزهای ما برسونه، اینها در خاک ما یک سری انفجاراتی انجام بدن، یک سری ترورهایی رو انجام بدن و آشوبی رو ایجاد کنن، تسهیل بکنن کار اونها رو، که در این مقطع نیروی زمینی ما در عرض کمتر از 3 روز 5 تا تیپ رزمی رو وارد کردیم و حرکت‌های آن سوی مرز رو هم شروع کردیم. ما رفتیم اون طرف مرز 40 کیلومتر داخل خاک عراق رفتیم، هم نفرات پیادهمون رفتن، هم بالگردها رو برای شناسایی فرستادیم، هم توپخانه رو ثبت تیر کردیم.
روز چهارشنبه گذشته هم رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه امام حسین بدون نام بردن از داعش گفت:
از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، در صدد آنند که جنگ‌های نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانند. پاسداران انقلاب اسلامی و همه پاسداران حریم امنیت ملی در سازمان‌های مختلف بیدارند، هوشیارند، این را بدانند که اگر شیطنتی صورت بگیرد واکنش جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود.
از حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی رادیو فردا پرسیدم تا چه اندازه خطر نفوذ نیروهای حکومت اسلامی به ایران وجود داشته و دارد. حسین آریان:
فکر نمی کنم که در حال حاضر بتونه داعش تهدیدی برای جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه در گذشته وقتی که داعش در استانهای عراق که هم مرز ایران بوده فعالیت داشته، ولی با توجه به کمک‌های که جمهوری اسلامی به عراق ارزانی داشت، داعش رو از اون منطقه دور کرده، ولی در نهایت با توجه به شماری از نظامیان زمان صدام حسین که در داعش هستند و در اونجا فعالند، میتونه داعش، یعنی این استعداد رو داره که یک سری کارهای ایزایی در داخل ایران انجام بده و نشون بده در واقع خشم خودشو و ناراحتیاشو از جمهوری اسلامی که در واقع پشت شبه نظامیان عراقی است و داره کمک‌های حیاتی میکنه که بتونه اینا رو از رمادی و فلوجه و بیجی دور بکنه.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت استدعایش از مجلس این است که نگاه ویژه به نیروهای مسلح و به ویژه نیروی زمینی داشته باشد، چون به گفته او امروز نبرد نیروهای زمینی است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. ساعت 14:07 ایران، در اینجا شهرام رفیزاده روزنامه نگار در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا نگاهی دارند به آنچه روزنامه های صبح نوشتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی توضیحات مفصلی درباره ماجرای مکفالین و همچنین خرید تسلیحات نظامی در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان ارائه کرده و نکات مهمی رو گفته که ممکن است این مسئله یا این گفتگو هم به یک گفتگوی جنجالی دیگه آقای هاشمی رفسنجانی تبدیل بشه. اما در تیتر یک روزنامه شرق گزارش مفصلی از مشاجره نمای نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منتشر کرده و نوشته که این نمایندگان جبهه پایداری آقای ظریف رو خائن خطاب کردن. فرماندهی نیروی زمینی ارتش هم به نوشته روزنامه شرق در مجلس روز گذشته حاضر شده و گزارشی درباره حضور تکفیری ها در نزدیکی های مرز ایران ارائه کرد.
بسیار خوب. عکسی که روزنامه شهروند رو هم وقتی میبینیم گزارشی است مربوط به خرمشهر، 5 روایت از 5 زندگی در خرمشهر به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر. این گزارش مستند رو تهیه کردند با تیتر ساکنان خیابان دلگشا.
روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خودش خبر داده که بنزین تکنرخی شد و اشاره کرده که معاون وزیر نفت عصر روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که بنزین سهمیه‌ای حذف شده، دیگه واریز نخواهد شد برای خودروهای شخصی و کسانی که بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی دارن تا شهریور ماه میتونن اون رو مورد استفاده قرار بدن. قیمت بنزین هم به نوشته این روزنامه آزاد و هر لیتر 1000 تومان خواهد بود.
رسالت رو هم ببینیم آقای رفیزاده صفیه که این روزنامه رو.
روزنامه رسالت در تیتر یک خودش اظهارات آقای حسن روحانی در کنگره ملی تجلیل ایثارگران رو منتشر کرد. از قول ایشون نوشته که اراده ملی ما آزاد کردن خرمشهرهای جدید هست. ایشون گفته که خرمشهر اقتصادی و خرمشهر سیاسی و خرمشهرهای دیگر رو باید تیم سرداران سیاسی دولت آزاد کنن. عکسی که این روزنامه محسن رضایی رو نشون میده، فرمانده اسبق سپاه پاسداران که بعد از 18 سال به سپاه برگشته و حالا در گفتگو با روزنامه رسالت گفته که منتظر گزینه‌های روی میز خواهیم بود.
بسیار خوب. اما ورق بزنیم روزنامه ها رو ببینیم در صفحه های داخلی روزنامه ها چه گزارش های برجسته شدند. اعتماد از جمله گزارشی منتشر کرده با تیتر بنزین آزاد شد در مورد سهمیه بندی بنزین و اینکه قیمت بنزین آزاد در نهایت چقدر اعلام شده. این گزارش اطلاعاتی رو منتشر میکنه.
بله، در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته که آقای عباس کاظمی معاون وزیر نفت عصر روز گذشته به طور رسمی بعد از چند روز نگرانی مردم و رسانه‌ها درباره تعیین تکلیف بنزین سهمیه‌ای به صراحت اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته که دیگه سهمیه بنزین خودروهای شخصی رو واریز نکنه، از این پس سهمیه بندی بنزین وجود نخواهد داشت و کسانی که بنزین 700 تومانی در کارت‌های خودشون دارن میتونن تا پایان شهریور ماه رو مورد استفاده قرار بدن. ایشون گفته بنزین معمولی قیمت هر لیترش از این پس 1000 تومان خواهد بود و بنزین سوپر هم به نوشته این روزنامه با 100 تومان افزایش از 1100 به 1200 تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرده. قیمت گازوئیل رو هم به نوشته روزنامه اعتماد ایشون هر لیتر 300 تومان اعلام کرده. اعتماد نوشته که دولت برای تامین بخشی از کسر بودجه خودش در سال جاری این اقدام رو انجام داده و دست کم 2500 میلیارد تومان از این طریق دولت صرفه جویی خواهد کرد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار و فهیمه خضری‌حیدری از رادیو فردا مروری داشتن بر مطبوعات کشور.
برنامه این هفته کارنامه به بحث حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماری هارف روز یکشنبه از قانون جدیدی که در روسیه به تصویب رسیده ابراز نگرانی کرد. این قانون محدودیت‌های تازه‌ای را بر سازمان‌های غیر دولتی اعمال خواهد کرد و نهادهای غیر دولتی خارجی را که دولت روسیه نامطلوب تشخیص دهد ممنوع، جریمه و کارکنانش را مجازات خواهد کرد. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه قانون تازه‌ای را امضا کرده است که اخیراً به تصویب مجلس یا دومای روسیه رسیده بود. قانون جدید به دادستانی این کشور اجازه می‌دهد که سازمان‌ها و نهادهای خارجی را که در روسیه فعالیت می‌کنند با اتهاماتی چون تهدید امنیت ملی، تهدید توانایی‌های دفاعی یا امنیت اجتماعی و یا تهدید بهداشت عمومی جریمه و مجازات کند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه از تصویب چنین قانونی در روسیه ابراز نگرانی کرد و گفت این قانون جامعه مدنی در روسیه را بیشتر از پیش محدود خواهد ساخت. به افزود این نمونه دیگری از سرکوب روزافزون دولت کرملین علیه صداهای مستقل و گامهای جهانی برای منزوی ساختن بیشتر مردم روسیه از جهان است. بر اساس قانون جدید افرادی که در سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی در روسیه مشغول به کار باشند شامل جریمه‌های 10000 دلاری و مجازات زندان تا 6 سال خواهند شد. دادستانی روسیه می‌تواند سازمان‌هایی را که نامطلوب تشخیص می‌دهد با همکاری وزارت خارجه و همچنین وزارت کشور روسیه در دادگاه محاکمه و مجازات کند. وزارت دادگستری روسیه نیز در این قانون جدید باید فهرستی از سازمان‌های نامطلوب تهیه و آن را به عنوان فهرست سیاه در اختیار دولت قرار دهد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل ضمن محکوم کردن این مصوبه آن را تشدید سرکوبی‌های جامعه مدنی و بی اثر کردن آن در روسیه خواندند. لیودمیلا الکسیوا یک فعال ارشد حقوق بشر در مسکو قانون موسوم به سازمان‌های نامطلوب را خنجری برگردن نهادهای خارجی می‌داند. در سال 2012 میلادی تقریباً 3 سال پیش دومای روسیه با تصویب قانونی نهادهای غیر دولتی زیست محیطی را که بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند با عنوان جاسوس خارجی توصیف کرد. سازمان‌های حقوق بشری روسیه این قانون را مخالف فعالیت‌های مدنی دانستند، اما چندی پیش رئیس جمهوری روسیه بار دیگر نهادهای خارجی را عوامل دستگاه‌های جاسوسی غرب خواند و گفت آنها ثبات روسیه را به هم می‌زنند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته است نشست زمین در اطراف مجموعه باستانی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. چکیده خبرها 14:30 ایران.